سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: مسکو از همسایه های افغانستان خواسته که به نیروهای غربی پایگاه ندهند، اما واشنگتن گفته که در این مورد مذاکرات با کشورهای منطقه جریان دارد. نبیل مسرالی، سخنگوی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که این اتحادیه در مورد اثرگیری ماموریتش در افغانستان غور می کند.
اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان قرار دارد. این مهمترین موضوع و پیام امروز ماست.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. از نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در مورد وضعیت خبرنگاران زیر سلطه طالبان هم جزئیات خواهیم داد.
قضیه زخمی داشتیم، با قیالت و کوب و زندان انداختن و تعدید لفظی موارد بود.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
اینمی سلمان قریه یا دلاک قریه می رفت پشت دروازه ها، یک چوب داشت و این چوب در دروازه می زد و می گفت های مردم ما توی خبری آمده.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان، با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته با دیپلمات ها و نماینده های 14 کشور دیدار کرده. مقامات ایرانی در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند و نیروهای نظامی اوکراین برای نخستین بار از یک طیاره بی پیلوت مسلح ساخت ترکیه در شرق این کشور استفاده کردند. تفصیل خبرها. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که حکومت آنها به عنوان یک دولت مسئول همه شرایط را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کرده است. امیرخان متقین را شام روز گذشته در نشست در دوحه پایتخت قطر گفت که در آن سفیرها و نماینده های 14 کشور حضور داشتند. طالبان با نشر یک اعلامیه در این مورد گفتند که اشتراک کننده های نشست بیشتر دیپلمات های کشورهای اروپایی بودند. متقی در کنار به رسمیت شناخته شدن از جامعه جهانی خواست تا از امریکا تقاضا کند که پولهای منجمد شده افغانستان را هرچه زودتر آزاد کند. طالبان در این نشست گفتند که پس از 40 سال یک نظام حاکم در افغانستان ایجاد کردند. طالبان نزدیک به 2.5 ماه پیش در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هنوز هم حکومت آنها سویچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. مقامات ایرانی در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دیروز بعد از نشست در مورد افغانستان در تهران خطاب به طالبان گفت:
مسئولین و حاکمان افغانستان رو توجه دادیم نسبت به اینکه اقدامات تروریستی در افغانستان نباید باعث به مخاطره افتادن امنیت کشورهای همسایه بشه.
مقامات ایرانی همچنان گفتند که باید هرچی زودتر برای مشکلات افغانستان راه حل پیدا شده و از بحران اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، گفته که اگر تلاش های عاجل صورت نگیرد، مشکلات افغانستان به همسایه هایش و سایر مناطق جهان سرایت خواهد کرد. نشست روز گذشته در تهران با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه دایر شد. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هم پیام ویدیویی به این نشست ارسال کرد، اما نمایندگان طالبان در این نشست حضور نداشتند. شمار از افغان‌ها شکایت می‌کنند که انگام عبور از سرحد تورخم به پاکستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. سرحد تورخم روز پنجشنبه باز شد و مقام‌های پاکستان می‌گویند در یک هفته گذشته حدود 11,000 افغان از طریق تورخم وارد پاکستان شدند. یک افغان به نام اسمت الله از تورخم بر رادیو آزادی گفت:
بسیار ازدحام است. بیماران، بزرگسالان و ریش سفیدان خیلی به عذاب هستند. متاسفانه اگر با کسی کودک 5 ساله، 6 ساله یا 7 ساله همراه باشد، او را نمی گذارن. این ظلم است.
حکومت پاکستان صرف به افراد اجازه می دهد که پاسپورت دارند و ویزای پاکستان را از طریق آنلاین دریافت کرده باشند. سرحد تورخم از مدت 5 ماه به ایسو برای مسافران مسدود بود و یک هفته می شود که بازگشایی شده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. نیروهای نظامی اوکراین برای نخستین بار از یک طیاره بی پیلوت مسلح ساخت ترکیه بر ضد جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین استفاده کردند. اردوی اوکراین اخیراً ویدیویی را در فیسبوک خود نشر کرده که نشان می‌دهد یک طیاره بی پیلوت بایراکتر T2B ساخت ترکیه یک وسیله توپچی روسیه را در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین از بین می‌برد. این اقدام اوکراین توسط کرملین به شدت محکوم شده. ترکیه طیارات بی پیلوت را به اوکراین فروخته و کیف قصد دارد تا ده ها طیاره بی پیلوت دیگر هم خریده و در شرق اوکراین مستقر کند، جایی که روسیه از نیروهای جدای طلب حمایت می کند. از ماه اپریل 2014 تا حال بیش از 13200 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. مقامات ایالات متحده روز گذشته نبرد جدید حقوقی را آغاز کردند تا جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس را در برابر عدالت آمریکایی قرار دهند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات آمریکا به قضات بریتانیایی گفتند که اگر با استرداد و به اتهام جاسوسی موافقت کنند، آقای آسانج میتواند حکم زندان را که در آمریکا دریافت میکند در زادگاهش استرالیا سپری کند. در ماه جنوری بریتانیا درخواست آمریکا را برای استرداد جولیان آسانج به دلیل نشر اسناد مخفی اردوی آمریکا توسط ویکی‌لیکس در یک دهه قبل رد کرد. آسانج 50 ساله از ماه اپریل میلادی 2019 در زندان به سر می‌برد. قبل از آن او 7 سال را در سفارت اکوادور در لندن سپری کرده بود تا از استرداد به سویدن به اتهامات تجاوز جنسی جلوگیری کند. سویدن تحقیقات در مورد اتهامات تجاوز جنسی بر جولیان آسانج را در نوامبر 2019 لغو اعلان کرد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره قرار است امروز تیم استرالیا با سریلانکا بازی کند. دیروز تیم انگلستان با تفاوت 8 ویکت تیم بنگلادش را شکست داد و در یک مسابقه دیگر تیم نامبیا با تفاوت 4 ویکت اسکاتلند را شکست داد. مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره در امارات متحده عربی و عمان ادامه دارد. این بازی ها 7 اکتبر آغاز شد و تا 14 نوامبر ادامه خواهد یافت. باز هم از سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه ششم عقرب 1400 خورشیدی برابر میشه با 28 اکتبر 2021 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسکو از همسایه‌های افغانستان خواسته که پایگاه هایشان را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند، اما واشنگتن میگوید که در این مورد مذاکرات با کشورهای منطقه جریان دارد. غرب مانند مسکو در مورد شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نگران است. مقامات نظامی ایالات متحده به این باور هستند که برای شکست تروریستان مثل داعش آمریکا باید در منطقه حضور داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عالی ترین مقام دیپلماتیک روسیه از همسایه های افغانستان خواسته که به نیروهای غربی اجازه ورود به قلمروشان را ندهند. مسکو نگران است که گروه دولت اسلامی معروف به داعش از افغانستان به آسیای میانه راه نیابد و کشورهای غربی نیز در جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق جای پا پیدا نکنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با نشستی که برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در تهران دایر شده بود گفت:
ما بار دیگر از همسایه‌های افغانستان می‌خواهیم که اجازه حضور نظامی آمریکا و ناتو را ندهند. آنها بعد از ترک افغانستان اکنون قصد دارند در آنجا مستقر شوند.
این اظهارات آقای لاوروف یک روز پس از آن صورت گرفته که کولن کال معاون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در امور دفاعی و پالیسی به کمیته خدمات نظامی کانگرس این کشور گفت ادارات استخباراتی تخمین می‌کنند که احتمال دارد داعش در کمتر از 6 ماه بتواند توانایی حمله بر ایالات متحده را حاصل کند. با گفته معاون وزیر دفاع ایالات متحده، مقامات آمریکایی معتقدند که داعش صرف در صورتی میتواند شکست یابد که آمریکا در منطقه حضور داشته و طیارات بی پیلوت مؤثر واقع شدند. کولن کال همچنان گفته که تا هنوز در مورد استقرار نیروهای زمینی با کدام همسایه افغانستان موافقت نشده است. اما قبل از این جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفته بود که مذاکرات با همسایه‌های افغانستان و شرکای منطقه‌ای برای حمایت از نیروهای آمریکایی جریان دارد. به اساس CNN در حال حاضر تیارات بی پیلوت امریکایی از حریم هوایی پاکستان استفاده می کنند و مذاکرات با اسلام آباد برای باز نگه داشتن این دهلیز جریان دارد. امریکا و متحدان ناتو در مورد حضور داعش در افغانستان و منطقه نگران هستند. به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد در 4 ماه نخست سال جاری میلادی گروه دولت اسلامی معروف به داعش 77 حمله را در افغانستان انجام داده است. به اساس CNN شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بین 1500 تا 2000 جنگجو دارد ولی ممکن است این تعداد در آینده نزدیک افزایش یابد. پس از تسلط کابل توسط طالبان شماره از اعضای داعش نیز از زندانهای مختلف افغانستان به طور خاص از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند.
در گزارش شنیدید که مسکو از همسایه‌های افغانستان خواسته که به نیروهای غربی پایگاه ندهند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در مورد اثرگیری ماموریتش در افغانستان غور می‌کند. این اتحادیه وعده کرده که بیش از 1 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون از جمله ساعت و آموزش در افغانستان مصرف می‌کند. نبیله مصرالی سخنگوی جوزف بورل رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که برای کمک رسانی به مردم افغانستان با طالبان تعامل می‌کنند اما حکومتشان را به رسمیت نمی‌شناسند. مصطفی صدیقی با مصرالی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که چرا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند.
چرا اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد؟
اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان قرار دارد. این مهمترین موضوع و پیام امروز ماست. در دهه‌های گذشته دستاوردهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان از جمله حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و دسترسی به آموزش و صحت حاصل شده. نمی‌توانیم اجازه دهیم که این دستاوردها همان طور از بین برود. آینده افغانستان و مردمان برای ما یک موضوع مهم است و بر ما اثر می‌گذارد. بر منطقه و ثبات بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. بنابراین ما نیاز به تعامل با طالبان داریم و توزیع کمک به افراد در معرض خطر و آسیب پذیر و نیز ابراز موضع ما بسیار مهم است. اما همانطور که قبلا گفتم این نشانه به رسمیت شناختن نیست بلکه یک تعامل عملیاتی است و میزان تعامل ما البته به رفتار طالبان بستگی دارد. برای اندازه‌گیری این رفتار معیارهایی را تعیین کرده ایم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا 5 مورد از انتظارات اتحادیه اروپا را تشریح کردند، یعنی که افغانستان نباید پایگاهی برای صدور تروریسم به کشورهای دیگر باشد، احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانه‌ها، ایجاد حکومت فراگیر و انتقالی از طریق مذاکرات میان نیروهای سیاسی در افغانستان، دسترسی آزاد به کمک‌های بشر دوستانه، احترام به پروسیجرها و شرط‌ها در مورد رساندن کمک‌ها و عمل به تعهد طالبان در مورد خروج اتباعی خارجی و البته افغان‌هایی که در معرض خطر هستند و میخواهند کشور را ترک کنند. بنابراین میخواهم بگویم که به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان به اقدامات طالبان مربوط می شود.
از دید طالبان اونها حاکمان جدید هستند، حکومتشان فراگیر است و اونها قبلا با نمایندگان اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، روسیه، پاکستان و چندین ذینفع کلیدی منطقه‌ای دیگر دیدار کردند. آیا فکر میکنین که طالبان به اجرای همه شروط اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن خود از سوی این اتحادیه اهمیت بدن؟
نمیخواهم که حدس بزنم. من حقایق را بیان میکنم. فکر میکنم که طالبان علاقه دارند که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شوند. اشاره کردید که آنها با همه کشورها صحبت میکنند. آنها با آمریکا، روسیه، پاکستان و همچنین در دوحه با ما صحبت میکنند. طالبان نه تنها برای پرداختن معاشات بلکه برای پرداخت همه چیز با کمبود پول مواجه هستند. بنابراین آنها به کمک جامعه جهانی نیاز دارند. سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پرداخت و پول به مقامات جدید افغانستان را متوقف کردند و فراموش نکنیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا نیز کمک‌های توسعه‌ای خود را متوقف کردند. تعامل ما نیز به اقدامات طالبان مربوط می‌شود.
مردم افغانستان نظریات متفاوت در مورد اقدامات طالبان دارند. مثلا زنان افغان از 15 آگست چند بار در کابل پایتخت افغانستان اعتراض کرده و خواستار آموزش، کار و حمایت بین‌المللی شدند. اتحادیه اروپا چطور میتونه به نیازها و خواسته های اونها رسیدگی کنه؟
Well, this is precisely one of our benchmarks.
دقیقاً یکی از معیارهاست. من به معیارهای اشاره کردم که با وزیران خارجه اروپا تعیین کرده ایم و یکی از آنها احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و حاکمیت قانون و آزادی رسانه هاست. ما به این چیزها بسیار اهمیت می دهیم و از طالبان انتظار داریم که به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
طالبان بر اساس توافق دوحه به ایالات متحده و شرکایش تضمین های امنیتی دادند، اما حملات مرگبار اخیر بر مساجد شیعیان در قندوز و قندهار که داعش مسئولیت شبه را گرفت، پرسش هایی را در مورد توانایی طالبان برای عمل به وعده های خود ایجاد کرده. اتحادیه اروپا چقدر نگران حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان است؟
How concerned is the EU about the presence of the Khorasan province of Daesh in Afghanistan?
همانطور که قبلا گفتم، ما اقدامات طالبان را ارزیابی خواهیم کرد، نه وعده‌هایشان را. عاملان این جنایات نفرت انگیز باید به عدالت سپرده شوند. ما در مورد حملات به مساجد شیعیان در قندوز و قندهار بسیار به صراحت حرف زده ایم. حقوق بشر همه افغانها از جمله حق زندگی و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی باید محافظت و رعایت شود. تداوم حملات تروریستی موانع جدی را برای افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز ایجاد می کند. افغانستانی که در آن همه شهروندان افغان خود را مأمون و مسئول حس کنند. یکی از پنج معیاری که قبلا به آن اشاره کردم این است که افغانستان نباید پایگاهی برای صدور تروریسم به کشورهای دیگر باشد.
نبیله مصرالی، سخنگوی جوزف بورر، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام ارشد ناتو میگوید که بسیاری از افغانها به این باورند که کمک های جامعه بین المللی با افغانستان باید برای سالهای بیشتر ادامه میافت. جان منزا در نشست روز گذشته تحت نام درس هایی که از افغانستان آموخته شد در کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا گفته که دستاورد های گذشته در افغانستان نباید نادیده گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا امروز افغانستان و درس هایی را که طی 20 سال گذشته از این کشور آموخته شد به بحث گرفت. جان منزا، معاون سرمنشی ناتو در امور عملیاتی که حوزه کاریش به افغانستان، عراق و کوزوو متمرکز است، از چالش ها و دستاوردها در دو دهه گذشته یادآوری کرد و در مورد خواست افغان ها جزئیات داد.
افغان هایی که با ما صحبت کردند گفتند که ما باید به تلاش ها برای مدت بیشتر ادامه می دادیم، زیرا به باور اونها و تغییر یک نسل نیاز بود. آنها گفتند که به کمک بیشتر در سالهای آینده نیاز داشتند تا از آن بهره مند می شدند. آنها به ما گفتند که از خود بپرسیم آیا خیلی زود تلاش ها را متوقف کردیم.
جان منزا همچنان گفت که دستاوردهای زیاد هم در افغانستان صورت گرفت. او از کار آموزش زنان و دختران، کاهش در مرگ و میر مادران هنگام زایمان، افزایش اوسط عمر، بیشتر شدن شمار تحصیل یافته ها و فعالیت های اجتماعی با عنوان دستاوردهای بزرگ افغانستان در دو دهه گذشته یاد کرد. در نشست امروز شما را از اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا، سقوط نظام پیشین و فروپاشی اردوی افغانستان را صدمه خیلی بزرگ برای این کشور دانستند. چند عضو دیگر پارلمان از نحوه روند تخلیه در میدان هوایی کابل از 15 تا 30 اگست انتقاد کردند. میخائیل گهلر، عضو پارلمان اروپا که دیپلمات و سیاستمدار جرمنی است، در نشست امروز گفت که شمار از وزیران و سیاسیون پیشین در افغانستان با اقاربشان در قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیر قانونی مشغول بودند و یکی از دلایل سقوط نظام امین بود.
I think one of the reasons why there was no resistance from
فکر می کنم یکی از دلایلی که مقاومت از سوی اردوی افغانستان در برابر طالبان صورت نگرفت همین بود که آنها تصور کردند چرا برای کسانی بجنگند که تنها به فکر ثروت خودشان بودند و به سربازان و تاریخی کشورشان هیچ توجهی نداشتند.
الوینا آلامیتسا سیاستمدار فنلندی و عضو پارلمان اروپا است. او هم از درس‌های یاد کرد که طی 20 سال گذشته از افغانستان آموخته شد.
شاید صدها پرسش وجود داشته باشد که چگونه در یک کشور جنگ زده دولت سازی شود. یک درس این است که باید نخست از همه توافق صلح میان جوانب اصلی صورت گیرد، سپس به دولت سازی توجه شود. چون این چیز در افغانستان واقع نشد و نتیجهش را همه دیدیم.
در نشست امروز اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا روی کمک‌های بشری با افغانستان تاکید شد. اتحادیه اروپا گفته که حضور حداقلی در این کشور خواهد داشت اما حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. نبیل مزرالی سخنگوی جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تایید کرد که این اتحادیه 1 میلیارد یورو را برای کمک‌های بشری به افغانستان اختصاص داده. به گفته او بیشتر این کمک در عرصه‌های آموزشی و خدمات صحی مصرف خواهد شد. مزرالی تایید کرد که کمک‌ها با افغانستان از سوی نهادهای مددرسانی با نیازمندان صورت خواهد گرفت اما پول در اختیار حکومت طالبان قرار نمی‌گیرد. سخنگوی مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید 5 میلیارد دارند تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. نخست این که نگذارند افغانستان پناهگاه و حامی تروریسم باشد. دوم، حقوق بشر احترام شود. سوم این که سایر سیاسیون در اداره انتقالی عضویت داشته باشند. چهارم، برای کمک رسانی بشری به معیارهای اتحادیه اروپا احترام گذاشته شود و در نهایت زمینه خروج کسانی که خواهان بیرون شدن از افغانستان هستند فراهم شود.
تشکر از همراهیتان. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسئله مربوط به افغانستان پرداختند با هم میشنویم.
روزنامه ایندپندنت فارسی به نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران و اشتراک آنلاین وزیران خارجه چین و روسیه تمرکز کرده. روزنامه می نویسد که قرار بود نشست چهارشنبه از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران افتتاح شود اما بنابر برخی مشکلات معاون اول رئیسی نشست را افتتاح کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست چهارشنبه گفت طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. طالبان بارها گفتند که از خاک افغانستان هیچ کشور هدف قرار نمی گیرد. به نوشته ایندپندنت فارسی، به باور وزیر خارجه ایران نیاز است که یک دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار متشکل از تمامی اقوام در افغانستان تشکیل شود. در نشست تهران وزیران خارجه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان اشتراک کردند. وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین در آن حضور یافتند اما از مقامهای طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده بود. روزنامه استارز اند استرایپس نوشته که با گذشت نزدیک به 2 ماه پس از پایان یافتن عملیات انتقال از میدان هوایی کابل تا هنوز حدود 200 آمریکایی و هزاران تن از افغان‌ها در افغانستان گیر ماندند و خواهان بیرون شدن از این کشور هستند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به کنگرس آن کشور گفته که وزارت خارجه ایالات متحده در تلاش است تا زمینه بیرون شدن 196 شهروند آمریکا را از طریق هوا یا زمین فراهم کند. به نوشته روزنامه هزاران تن از افغانهای آسیب پذیر تا هنوز در کشورشان باقی ماندند و انتظار میکشند تا از طریق برنامه های ویژه مهاجرت منتقل شوند. در ادامه آمده که مقام های پنتاگون به خاطر مورد انتقاد سناتوران در کنگرس قرار گرفتند که عملیات انتقال را ادامه ندادند و آمریکایی ها و همکاران افغانشان در افغانستان ماندند. اما مقام ها استدلال کردند که اگر فراتر از 31 آگوست در افغانستان می ماندند، خطر جدی برای اثرگیری حملات طالبان بر نیروهای آمریکایی وجود داشت. و مجله تایم با آموزش دختران در افغانستان پرداخته و نوشته است که اکنون بانوان روش تازه آموزش را پیش گرفتند. به نوشته مجله به دنبال خروج پر از هرج و مرج آمریکا از افغانستان، هزاران دختر و زن در افغانستان از کار و درس باز ماندند و آینده زندگیشان را بی ثبات می‌بینند. در ادامه آمده که پیش از تسلط طالبان در افغانستان نیم از حدود 20,000 محصل در پوهنتون کابل دختران بودند. به نوشته تایم ایالات متحده در بخش آموزش دختران در 20 سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار مصرف کرد و امیدواری ها برای ایجاد یک افغانستان نو بیشتر شد. اما حالا محصلان گفتند که امیدهایشان با خاک یکسان شده. با این همه تایم می نویسد که اکنون درس آنلاین توجه شمار زیاد از دختران را در افغانستان جلب کرده. در ادامه آمده که صدها تن از شاگردان و محصلان دختر در هفته‌های گذشته در یکی از پوهنتون‌های غیر انتفاعی آنلاین مستقر در کالیفرنیا ثبت نام کردند و قرار است درس‌هایشان پس از 3 روز در اول نوامبر آغاز شود. شایراشف بنیانگذار نهاد آموزشی پوهنتون مردم به مجله تایم گفته که نظر به نیاز دختران افغان برنامه آموزشی را برای آنها فعال ساختند. از این پوهنتون تو اکنون 100,000 محصل با معیارهای تحصیلی آمریکا در سر تا سر جهان فارغ شدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تا لحظات دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید. اکنون میشنوید که مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری در نزدیک شهر لاهور 4 پلیس کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری بین معترضان و پلیس ایجاد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک سخنگوی پلیس پنجاب گفته درگیری در جریان راهپیمایی تحریک لبیک پاکستان در شاهرای شیخ پوره در حومه شهر لاهور دیروز زمان رخ داد که فعالان این گروه برای راهپیمایی به سوی اسلام آباد پایتخت پاکستان آمادگی می گرفتند. به گفته پلیس فعالان تحریک لبیک پاکستان که با تفنگچه و ماشیندار از جمله با کلاشینکوف مسلح بودند، تیراندازی را به سوی نیروهای امنیتی آغاز نمودند که تظاهر کنندگان را کنترل می‌کردند. به اساس خبرگزاری رویترز، راو سردار علی خان سرمفتش پلیس پنجاب دیروز گفت که 4 صاحب منصب پلیس کشته و حداقل 263 تن دیگر زخمی شدند. سخنگویان تحریک لبیک پاکستان نیز گفتند که شماری از فعالان این گروه هم در این درگیری کشته و یا زخمی شدند، اما ارقام دقیق آن را ارائه نکردند. هزاران تن از فعالان گروه ممنوع اسلامگراه تحریک لبیک پاکستان از روز جمعه به این سو به دلیل نشر مجموعه ای از کاریکاتورهای پیغمبر اسلام که توسط یک مجله طنز فرانسوی نشر شده، پر ازدحام ترین شاهرهای پاکستان را مسدود کردند و خواستار آزادی رهبری این گروه و اخراج سفیر فرانسه از پاکستان شدند. پس از روزها تنش، از جمله درگیری‌های هفته گذشته که در جریان آن 3 افسر پلیس کشته شدند، وزارت داخله پاکستان دستور داد که بر اساس قوانین ضد تروریسم شبه نظامیان حکومتی در آن منطقه مستقر شوند. شیخ رشید احمد وزیر داخله پاکستان به خبرنگاران گفته که شبه نظامیان حکومتی برای 60 روز در آنجا خواهند بود و با آنها صلاحیت رفتن به هر منطقه‌ای که در پنجاب می‌خواهند داده شده است. شیخ رشید احمد همچنان به فعالان تحریک لبیک پاکستان هشدار داده که لطفاً عقب نشینی کنند. این سومین کمپاین اعتراضی این گروه در سرتاسر پاکستان از سال 2017 میلادی در مورد کاریکاتورهایی است که شماری از مسلمانان آن را عمیقاً توهین‌آمیز می‌دانند. مجله فرانسوی شارلی ابدو برای نخستین بار این کاریکاتورها را در سال 2006 میلادی نشر کرد و در سال گذشته آنها را به مناسبت آغاز محاکمه در مورد حمله مرگبار سال 2015 میلادی تندروان اسلامگرا به دفاتر این مجله در پاریس دوباره این کاریکاتورها را نشر کرد. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته که حکومت از زور استفاده خواهد کرد تا مانع از ورود اسلام گرایان به شهر اسلام آباد شود. او به خبرنگاران گفته که حکومت تا اکنون خویشتنداری نشان داده، اما چالش با اقتدار حکومت را نمیتوان بیش از این تحمل کرد. مناطقی که در امتداد شاهراه گراند ترانک رود پاکستان قرار دارند مسدود شدند. مقامات شهری هم برای مسدود کردن مسیرهای ورودی و خروجی قبلا کانتینرهایی را در آن مناطق جابجا کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. نونیم صبح به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که حکومت آنها به عنوان یک دولت همه شمول مسئولیت به عنوان یک دولت مسئول همه شرایط را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کرده. امیرخان متقی را شام روز گذشته در نشست در دوحه پایتخت قطر گفت که در آن سفیرها و نماینده های 14 کشور حضور داشتند. مقامات ایرانی در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه ایران دیروز بعد از نشست در مورد افغانستان در تهران خطاب به طالبان گفت که مسئولین و حاکمان افغانستان را توجه دادیم نسبت به اینکه اقدامات تروریستی در افغانستان نباید باعث مخاطر افتادن امنیت کشورهای همسایه شود. شمار از افغان‌ها شکایت می‌کنند که هنگام عبور از سرحد تورخم به پاکستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. مقامات پاکستانی گفتند که در یک هفته حدود 11,000 افغان از طریق تورخم وارد پاکستان شدند. نیروهای نظامی اوکراین برای نخستین بار از یک تیاره بی پیلوت مسلح ساخت ترکیه بر ضد جدای طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین استفاده کردند. اردوی اوکراین اخیراً ویدیوی از این حمله را در فیسبوک خود نشر کرده. مقامات ایالات متحده دیروز نبرد جدید حقوقی را آغاز کردند تا جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس را در برابر عدالت آمریکایی قرار بدهند و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره قرار است امروز تیم استرالیا با سریلانکا بازی کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که از آغاز حاکمیت طالبان در این کشور 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که 90% خشونت ها سوی طالبان رخ دادن. اما طالبا این آمار بی‌بنیاد میدونن و میگوین که برخورد های اندک با خبرنگاران تا کنون صورت گرفته که از سوی آنان پیگیری شده و طالبان گفتن که آنان عامی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها هن. جزئیات در این گزارش.
نعمت نقدی خبرنگار اطلاعات روز از خبرنگارانی است که چندی پیش از سوی افراد طالبان در حوزه چهارم امنیتی کابل مورد لطوکوب قرار گرفت. او که اکنون در قطر است، هنگام پوشش اعتراض زنان در 8 سپتامبر در کابل با همکارش از سوی نظامیان طالبان بازداشت و مورد لطوکوب قرار گرفت. آقای نقدی به رادیو آزادی میگوید با گذشت 1.5 ماه از لطوکوبشان و با وجود درخواست آنان از حکومت طالبان هنوز به قضیه خشونت در برابر آنان رسیدگی نشده است.
این نگرانی را به عنوان یک خبرنگار که شکنجه شد و رسما مورد لطوکوب بسیار وحشیانه گروه قرار گرفتم، نگران وضعیت خبرنگاران و نگران وضعیت آزادی رسانه ها آزادی مطبوعات در افغانستان هستم و مطمئن هستم که اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ما دیگر رسانه آزاد و گزارش موثق و مردمی نخواهیم داشت.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دریافته است که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده و 90% این خشونت ها از سوی طالبان صورت گرفته است و 10% دیگر آن به افراد مسلح ناشناس ارتباط داده شده است. بر اساس یافته های این اتحادیه که روز چهارشنبه در نشست خبری همرسانی شد، نزدیک به 50% این خشونت ها لفظی بوده و نیم دیگرشان لط و کوب، زندان انداختن و دیگر موارد می شود. مسرور لطفی، مسئول رسانه اتحادیه ملی ژورنالیستان:
نزدیک به 90% این قضایا از جانب طالبا، بقیهش از جانب افراد ناشناس صورت گرفته بوده. قضیه زخمی داشتیم که زخم شدید برداشته بود. بقیه لط و کوب و زندان انداختن و تهدید لفظی موارد بود. این قضایا نزدیک به 20% از این کابل، بقیه از این در سایر ولایات کشور صورت گرفته بود و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از وضعیت پیش آمده سخت نگران بوده.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران نیز با نشر اعلامیه حملات پیهم طالبان علیه خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته که به تعهدات خود در قبال آزادی رسانه‌ها پایبند باشند. در اعلامیه این فدراسیون آمده که خبرنگاران به دنبال تسلط طالبان در اواسط ماه آگوست به طور فزاینده‌ای هدف قرار گرفتند. این فدراسیون با اشاره به یافته‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته که بیش از 70% از خبرنگاران تهدید شدند. در این اعلامیه همچنان از آخرین مورد خشونت در برابر خبرنگاران یاد شده. صداقت غرزنگ، خبرنگار آزاد که در 21 اکتبر برای پوشش هجوم افغانها در مرز ترخم رفته بود و سوی افراد طالبان مورد لط و کوب قرار گرفت. طالبان اما آمار نشر شده از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان را تایید نمی کنند و می گویند برخوردهای اندکی با خبرنگاران تاکنون صورت گرفته که از سوی آنان پیگیری شده است. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیو گفته است آنان حامی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها هستند.
مسئولین امارت اسلامی در سراسر کشور تلاش دارد تا با رسانه ها و ژورنالیستان همکاری خوبی داشته باشند و همچنان در مورد اطلاع رسانی به آنها سهولیت را فراهم سازند. بعضی از جاهایی که پسفانه ژورنالیستا با برخورد مجاهدین روبرو شدن را ما در اکثر موارد تحقیق و پیگیری و تعقیب میکنیم و تلاش داریم که تکرار نشود. امارت اسلامی میخوان که رسانه ها باید طبق اصول اسلامی و طرف علما را مده بود که تنها ژورنالیستا باید با منافع ملی، ارزش های دینی و همچنان دامن نزدن به تعصبات قومی در شامل باشه.
از آغاز حاکمیت طالبان موارد متعددی از خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان گزارش شده است. مواردی چون بازداشت 14 خبرنگار که جریان اعتراض باشندگان کابل را در 7 و 8 سپتامبر پوشش می‌دادند و لط و کوب 2 خبرنگار اطلاعات روز از سوی نظامیان طالبان، لط و کوب 1 خبرنگار در مرز ترخم و اسارت 24 روزه مرتضی صمدی عکاس خبرنگار نزد طالبان در هرات. این در حالی است که این اتحادیه چندی پیش گفته بود فعالیت 70% رسانه‌های ملی و محلی افغانستان متوقف شده است و نزدیک به 70% خبرنگاران نیز کارهایشان را از دست دادند.
حقوق اساسی و بشری. شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، سلام. شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود.
در این برنامه در مورد حق ازدواج صحبت می شود و در این بحث آقای باز محمد آموزگار، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. آقای آموزگار، در آغاز خوش آمدید و میشه بگوین که حق ازدواج چگونه یک حق است؟
طبق قانون مدنی افغانستان، تعریفی که از ازدواج شده
ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و عجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمان بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه ها و ستون پایه ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب و قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مسیره بود، زخمی ها مسیره بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح و تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره در زمینه. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایط هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگر نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مباخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در موارد هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، از زمانی که طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد
آموزگار یک تن از حقوقدانان افغان
بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-2146-01.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایونات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد رسم توی خبری در عروسی های افغان ها می دانید؟ مسئولیت توی خبری در عروسی ها را بیشتر کیها به عهده دارند؟ و اکنون رسم توی خبری نسبت به گذشته ها تا چی حد تغییر کرده است؟ با این موضوع در این برنامه در امتداد لحظه ها دقایقی با شماییم. ما را همراهی کنید. دوستان شنونده، توی خبری رسمی است که خانواده ها یک روز قبل از عروسی دوستانشان را به محفل عروسی خبر می کنند. در گذشته ها در شهرها و دیهات بیشتر مراحل عروسی از طرف زنها اجرا می شد. خوشترین زمان برای خانم های دیهات خبر دادن عروسی به دوستانشان بود، چنانچه این زنان یک گروهی را تشکیل داده و با پوشیدن لباس های رنگارنگ و چادری های نو بر سر کرده و به خانه های دوستانشان می روند و آنان را به محفل عروسی دعوت می کنند و دوستانشان هم عروسی را مبارک باد گفته و مقداری شیرینی باب و یا پول برای این خبری ها می دهند. اما در این اواخر توی خبری در شهرها و حتی در شماری از نقاط دیهات نیز تغییر کرده است. سر محقق نسرین امین، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، با توضیحات بیشتری در این باره.
بعد از اینکه طلبگوری های پیهم و رفت آمد ها خلاص شد و شیرینی گرفتن به اصطلاح شیرینی خوری کردن و با هم خلاص شد، عروسی شروع میشه. امو این عروسی ها را در همه جای مطابق به انحنی امو ولایت دایر میکنن. مثلا در اطراف این عروسی یکی از خوشیترین روزها برای خانم ها است. یا خانه به خانه میرن و را به عروسی دعوت میکنن و در بدل یه زی خبری پول و شیرینی و چیزا یا به دست میرن. در بین مردم در قریه و قصبات بعد از نماز شام عموماً امور سفزای بزرگ همه جمع میشن و کل گیره برای عروسی برای امروز معین خبر میکنن. و این عروسی هایی که امروز در افغانستان و یا در ولایت ها دایر میشد یکی از مراسم های بسیار با گزافی میباشد.
به گفته خانم حوریه هیروی، باشنده ولایت هرات، در گذشته ها در منطقه آنان زنان و مردان برای خبری عروسی ها به خانه دوستانشان می رفتند و در برخی مناطق توسط سلمان و یا دلاک قریه دوستان و اقارب به عروسی خبر می شدند. خانم هیروی در این مورد می افزاید:
در زمانهای بسیار قدیم که مردم به خاطر عروسی میگفتن خبری روان میکنیم، خاله و عمه، عمی، عروس یا داماد کته دختر خاله دختر کاکا یا زن میادن، یک چهار پنج نفر میشدن بازی ها چادری میکردن میرفتن دمی خانه های قریه که نزدیکشان بود جا میرفتن، میگفتن ما توی خبری آمده. بازی مردم برای از یا چای میارده در پالوی چای هم کسی که در خانه خود نقل چاکلیت داشته که وقتا مثال بری نقل چاکلیت فراوان نبود، در بشقابک های خورد خورد البته که نالبکی میگفتن پیش از این ها میماندن. کسی که باز نقل چاکلیت نداشت یک 20 روپا و 30 روپا و تا کسی 5 روپا و 10 روپا برای از این خبری ها میماندن. بازی هم بدین از این که بگیرن ما نمیخواییم یا نمیگیریم میورداشتن کلش ها سر به سر میکردن و میرفتن.
و پیش از این رواج بید که اینمی سلمان قریه یا دلاک قریه میره پشت دروازه ها یک چوب داشت و همی چوب در دروازه میزد و میگفت آی مردم من توی خبری آمنم. باز هر کس میبرامد دیگه بی پنج روپا و در روپا میداد و بازی راجب هم توی معلومات میداد که توی کی هست از دختر کی از بچه کی و در کدام خانه. مگم بسیار خوب وقتا بودی وقتا.
اما در برخی ساحات این کشور داماد و پدر داماد یک یا چند روز قبل از عروسی در مسجد بعد از نماز شام مردم را به عروسی دعوت می کنند. در قریجات همه کسانی که به عروسی دعوت شوند شرکت می کنند. ولی از لحاظ نزاکت و احترام یک تعداد از بزرگان باید به خانه ایشان رفته و از نزدیک برایشان یادآوری کرد. در غیر آن خفه شده و در عروسی اشتراک نمی کنند. عبدالواسی باشنده بغلان توضیح می دهد.
پیش از عروسی امی داماد که تا پدرش میرند داخل مسجد اموجه چون خیش قوم امو کلانا ملا مولوی تمام همسایا کلشان اموجه میباشند، کلشان خبر میکنه که فرض مثال دو روز بعد سه روز بعد یا روز جمعه عروسی بچه مسته شما بیاینه. ولی در دیگه قریه قسم رواج است که در خانه هر کلان پدر داماد، مادر داماد، که خود داماد یک شب پیش از عرسی میرن میشینن خبرشان میکنن برشان میگه که شما بزرگ ماستین، که شما کلان هستین، شما بیاین در محفل ما. اگر این رقم که پشتش روان نکنه بازو قسم معلوم میشه که به احترامی به او میشه و او هم دورسی اشتراک نمیکنه.
قسمی که گفته شد عروسی و رواجهای آن در هر منطقه این کشور تفاوتهای خود را دارد. در شماری از ساحات پسرهای نوجوان کارت عروسی را به خانه ها برده و دوستان اقوام و نزدیکانشان را و محفل عروسی خبر می کنند. خانم عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان از رسم توی خبری قریه خود در نورستان قصه کرده می گوید.
توی خبری در نورستان سه جوان بسیار قویه که چابک باشن، تیز قدم باشن، اینا قبل از عروسی تعیین میشن که به سه طرف اینا تقسیم میشن. سابق خود تعداد مردم کم بود، تمام قریه بدون استثناء بهشان آگاهی داده میشد. البته این جوانا حق نداشتن داخل خانه شن، فقط دروازه را دقل باب میکردن و در پشت در برای زینا خبر میدادن که ما مراسم عروسی داریم. همسایه های نورستانی ها که زیادتر پشتون ها هستن، خانم ها دخترای جوان در یک تکری خینه برگیرک میگرفتن و میرفتن به خانه ها دوستا و اقارب خود به این شکل خبر میکردن ما این خینه را ببانین و فردا به عروسی بین. بازخانه که خبر میشد مطابق وسط توان خود پتاسه و شیرنی یا یک چیزی بر در مقابل همی خینه بر از اونا میدادن یا یک مقدار پول برشان میدادن، اونا را خالی نمیماندن.
توی خبری یا دعوت دوستان به محفل عروسی تغییر کرده است. خصوصا در شهرها صاحب محفل توسط کارت مهمانان را به عروسی دعوت می کنند. باز هم در این باره اثر محقق نسرین امین بشنوید.
در شهرهای بزرگ مثل کابل عروسی عموماً با مراسم بسیار باشکوه در هتل‌های بسیار بزرگ قیمتی با مصارف گزاف تجلیل می شه. زمانی که عروسی شروع میشه و هتل خبر میکنن چند روز پیشتر مراسم کارت نوشته کردن میباشه که بزرگای فامیل جمع میکنن ده نفر تا 20 نفر یک شب غذا تهیه میکنن و همه میشینن قوم خیش دوست آشنا همه گیره به خاطر اشتراک در محفل خوشی دعوت میکنن. ولی در اطراف مسئله کارت
مهم نیست، فقط صرف یک خبری در مرد از طریق مسجد و از زنها از طریق مگروه دوزن نفری زنها اونا عروسی مردم و عروسی دعوت میکنن.
قسمی که دیده میشود در شهرها بخصوص شهر کابل، عروس داماد که قرار است مراسم عروسیشان برگزار شود چند روز قبل از عروسی کارت عروسی را با طرح و دیزاین مورد نظرشان انتخاب میکنند. مشگان باشنده منطقه تایمنی کابل که یک سال قبل عروسی کرده است در مورد کارت عروسیشان گفت:
نزدیکای عروسیم که بود امروز شوهرم رفتیم به کارت فروشی، در اونجا رفتیم چون بسیار شوق علاقه داشتیم، اما موارد عروسی ما در نظر گرفتیم در پولی زوم مسئله کارتم، چون بسیار برای مهم بود که میخواستم یک کارت بسیار زیبا و مقبول چاپ شود تا به دوستان ارسال کنم و آنها را در محفلم دعوت کنم. رفتیم کارت انتخاب کردیم، کارت بسیار مقبول بود که ایت وقت از یادم نمیره و همچنان قیمتی بود، اما تصویری در ذهن ما عکس شده چون بسیار به شوق انتخاب کرده بودیم و کارت عروسی بسیار یک چیز مهم است که بر زوجی که نو عروسی میکنن در پولی دیگه ترتیبات عروسی کارت هم بسیار مهم میباشه، انتخاب کردن کارت بسیار مهم میباشه.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
مهمترین مسئولیت خبری ها یا کسانی که کارت عروسی را توزیع می کنند این است که در قسمت زمان و مکان محفل عروسی توجه بیشتر داشته باشند تا دوستان بتوانند بدون کدام اشتباهی با محفل عروسی اشتراک نمایند. با آرزوی خوشی های بیشتر مردم افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و شما شنونده های عزیز را هم به خداوند لایزال می سپاریم و سلامت باشید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.